بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وجه الشيخ الأعظم الترجيح بمخالقة العامة في الأخبار العلاجية بوجوه أربعة، أحدها قول الترجيح بمخالفة العامة لمعنى التعبد من دون طريقية لها وأمرية على الحكم الواقعي. ثم أشكل على هذا التوجيه بأن الفهم الغلائي المتفاهم العرفي من تعليل الإمام عليه السلام لترجيح المخالفة العامة، ترجيح المخالف للعامة بأن الرشد في خلافهم، هذا التعليل يكون المتفاهم العرفي منه في الحقيقة كون الحق في مخالفة العامة، يعني ترجيحه لأجل ذلك، وهذا ينافي كون ترجيح مخالفة العامة لمحض تعبد. التوجيه الثاني كون الرشد والحق في مخالفة العامة لأجل تعليل المذموم، يعني كون الترجيح مخالفة العامة ل أمارية مخالفة العامة على الحكم الواقعي، يعني كل خبر مخالف للعامة فيه أمارة على الحكم الواقعي. ما هي تلك الأمارة؟ نفس مخالفة العامة. هذا البعد أيضا رده الشيخ الأنصاري بأن فتاوى العامة بحكم العامة في المسائل الشرعية غير واحد، و لاختلاف آراء الفقهاء العامة فلهم فتاوى عديدة، فكيف يمكن أن يقال أن مخالفة العامة أمارة على الحكم الواقعي مع أن مخالفة العامة غير حاصلة غالبا، لأن العامة لهم فتاوى مختلفة، لا يمكن جعل الأمارة شيئا غير قابل للحصول. وبما أن آراء العامة مختلفة من فتاواهم متعددة، فإحراز وحصول مخالفة العامة غير ممكن غالبا، فليس أمارة. وعلى أي حال إشكاله هذا يمكن دفعه، بأن آراء العامة ولو كانت مختلفة ولكن إحراز الأكثرية بينهم، يعني الفتاوى الأكثر أكثرهم حتما في ذلك يمكن إحرازه، فإذا أمكن يكون هو الإحراز في هذه النصوص. فمخالفة العامة يعني ليس المقصود منها مخالفة جميع آراء العامة، لا، بل مخالفة أكثرهم، وهذا أمر غير حاصل، فإشكاله هذا غير صحيح. ولكن التوجيه الثالث هو كون مخالفة العامة حسنة مجرد حسن ذلك، هذا التوجيه الثالث احتمله الشيخ الأنصاري واستشهد بذلك بأخبار، ولكن كل ما استشهد بذلك من الأخبار ضعيفة السند، بل أدل على وجوب الأخذ بمخالفة العامة من دلالتها على حسن الأخذ بها. التوجيه الرابع هو التوجيه الصحيح الوجيه، وكون ترجيح یعنی ترجیح الخبر المخالف للعامه لأجل اماریت مخالفت العامه على صدور الخبر الموافق لغرض التقیه. هذا هو الوجه الصحيح وذلك لما في هذه النصوص من القرائن يأتي بيانه. ثم يعود الكلام في ضابطة الحمل على التقيه، هل الضابطة في حمل أحد الخبرين المتعارضين على التقيه أو أساسا حمل الخبر الموافق للعامة على التقيه؟ بل يمكن كون كلام في أن الضابطة لترجيح أي خبر على الآخر أو لحمل أي خبر على التقيه، هل الضابطة هي موافقة للعامة أم لا؟ وعلى فرض اعتبار الموافقه، هل يعتبر كونه معارضا للخبر الآخر أم لا؟ بل لا يعتبر شيء من ذلك، لا موافقة العامة ولا معارضته مع الخبر الآخر. هذا يقول به صاحب الحدائق وأشكل عليه الوهيد البهباني، يأتي تفسير إجمال كلامه. تفسير إنك شيخ أنصاري چهار توجیه برای این ترجیح به مخالفت عامه کرده که در خصوص و خود مخالفت عامه این رو ایشون چهار توجیه کرده، یعنی چهار وجه و چهار تقریب برای این ترجیح خبر مخالفت عامه که در خصوص آمده ایشون ذکر کرده. خب توجیه اول چیه؟ ایشون میگه محتمل است که مراد امام علیه السلام این باشه که محض تعبده، یعنی ما هیچ طریقیتی برای مخالفت عامه الواقع نمیخوام از این نمیتونیم از این نصوص استفاده کنیم، فهمیده نمیشه این طریقیت، بلکه فقط چون امام علیه السلام امر فرمود و مبلغ دین الهی است، بیان شارع هست، ما باید تعبد بکنیم تا با هر با خبری مخالف عامه بود این در حقیقت باید ترد بشه، باید عقد بشه. مخالف عامه نفس خود مخالف عامه است، یک ملاک عقده، ترجیح ملاک ترجیح خود مخالفت عامه است. چرا داره تعبد؟ البته مثلا در شهرت روایی تعبد مرد نیست، چون زن نوعی میارد، وسوق نوعی میارد، زن نوعی میارد به صدور اون خبر مشهور مثلا، یا اینکه موافقت کتاب همینطور، موافقت سنت همینطور. ولی در مورد مخالفت عامه یک احتمال این است که اصلا محض تعبد باشه. ایشون بعد اینکه این احتمال رو ذکر کرد رد کرد این احتمال رو، گفت این درست نیست. چرا درست نیست؟ به خاطر دو اشکال. اولا تعدیدی که در این نصوص اومده که بعد از اینکه حضرت حد امر فرمود خود مخالف العامه تعدید فرمود که فعل نرشد فی خلافهن، متفاهم عرفی و ارتکاز و اقلایی در فهم این تعدید این است که کن حضرت میخواد بفرمود که این سر دارد، حکمت دارد، وجه اقلایی دارد، وجه عقلی دارد. اون سر چیه؟ حکمتش چیه؟ حکمتش این است که چون اینها بنای بر این دارن که اون که ائمه معصومین فرمودن مخالفت بکنن، این مخالفت با اینها مساوی میشد با فرمودهای ائمه معصومین. بنا داره که اینها مخالفت بکنن با ائمه معصومین، یعنی این بنایشون موجب میشد که اون که در روایات ائمه علیهم السلام اومده اونی که حکم واقعی است مخالفه با اینا، چون اینا بنابرای مخالفت دارن دیگه با ائمه، نتیجه این میشه. دیگه این که اماریت دارد، این یک طریقیت دارد، این تعلیمی رو میرسونه. این که ما بخوام بگیم مهد تعبده با این تعلیم سازگاری نداره، این اولا. و ثانی این که اساسا خود مخالفت عامه با قطع نظر از این تعلیم این خودش هم یک تعبدی درش معنا ندارد باشد که ما چون خیلی از احکام با هم مشترکیم. مثلا حالا اگر چنانچه در جایی حکم ما مخالف عامه بود، آیا این مخالفت عامه میتوند یه در واقع به کدوم نزدیکتر، به بعض تعبد نزدیکتره یا اینکه در این مخالفت عامه در حقیقت حکم واقعی هست؟ چون ائمه علیهم السلام خب ما میدونیم، یقین داریم، به ضرورت مذهب فهمیدیم، بر احوال رو نگاه کردیم، دیدیم در بسیاری از احکام جزئی ائمه معصومین مخالف اونها نظر دارن. و با توجه به این ارتکاز شرعی، ارتکازی که ضرورت مذهبه، ما میدونیم، در احوال فهمیدیم، خب این مخالفت عامه وجهی جز این که حکم حق برش باشه به ذهن نمیاد فی نفسه. حالا اگه تعدیدم نبود هم باز اونی که به ذهن میومد که باید اخذ بکنید مخالف عامه رو، این محض تعبد نیست. به خاطر این است که چون اینا بنای مخالفت با ائمه علیهم السلام داشتن عملا، این نتیجه میشد که حکم ائمه علیهم السلام برخلاف ذوق اینها میشد. حالا بالا اینکه تعبیر هم نمیومد، تعبیر که اومد در حقیقت خودش یک دلیلی است، یک بیانی است که تقویت میکند این مطلب رو که فعلا رشته بی خلافه هم. بله، هم خود تعبیر میتونه قرینه باشد، هم با قطع نظر از تعبیر هم اخذ به مخالفت عامه میتونه محض تعبد باشد. بله، یعنی اگه مقایسه بکنیم بینی که کدوم یک به ذهن نزدیکتر است و قبول میکند فهم عقلاییمون رو که محض تعبد باشد یا اینکه مخالفت عامه به حکم ائمه نزدیکه، کدوم رو عقل بهتر یعنی فهم بهتر میپذیرد؟ کسی که آشناست به مکتب اهل بیت و اخبار اهل بیت و مخالفت عامه با اینها، طبعا این دومی به ذهنش میاد اتفاق فرمودی، نه اینکه محض تعبد باشد. پس محض تعبد نیست.
این مخالفت در کل مرجعات ترجیح ملاکش کشف واقع.
نه، حالا اینجا در خصوص مخالفت عامه کلامشه، این اصلا منعقد کرده ایشون این توجیهات رو فقط برای مخالفت عامه. خب حالا ما میتونیم کلامش رو تقویت بکنیم به اینکه کلن این مرجعات چطور مثلا در ترجیح به شورت روایی اینطوره، در موافقت کتاب اینطوره، در موافقت سنت اینطوره. خب این اقتضا میکنه که مخالفت عامه از اون قبیل باشه. این البته یک وجه، یک بیانی میشد برای تقویت این در حقیقت اشکال شیخ. بله، از این خود ایشون اینجا این دو وجه که عرض کردم رو گفته، یعنی نظر ایشون فقط به مخالفت عامه است.
ایشون وقتی میگه ملاک کشف
نوعیه، به نظر میاد میگه خود نفس این مخالف عامه رو میگید، میگه عقل کنید، از این امر به عقل مخالفت عامه وقتی که ما تأمل بکنیم چیزی جز کشف نوعی از واقع به ذهن نمیاد. حالا چرا خصوص مخالف عامه رو عقل به خصوص مخالف عامه این کشف نوعی به ذهن میاد؟ بیانش همونیست که خدمت شما عرض کردیم، و الا اگر اون بیانی که گفتیم نباشه، مخالفت عامه دیگه موضوعیت نداره اینجا برای کشف نوعی. به ما با مخالفت عامه کی میتوند مخالفت عامه به ما با مخالفت عامه دخیل باشد در کشف نوعی؟ با همون بیان و ارتکازی که عرض کردیم خدمت شما اتفاق فرمودید، بعدش اینه هر کدوم از این شورت روایی یا موافقت کتاب یا موافقت سنت که کشف نوعی، یعنی هر کدوم یک ملاک خاص خودشونو دارن برای کشف نوعی. مخالفت عامه ملاک خاص خودش دارد که کاشف نوعی هست. اتفاق فرمودید در این حالی که همه این مرجحات مشترکن از حیث کاشفیت نوعی، هر کدوم ملاک کشف نوعیش مخصوص به همون خصوصیتی است که در خودش هست. اتفاق فرمودید بله. خب قیاس و استحسان که کار به اخبار ندارد که.
مثلا یه
هر مفاصل مخالفت اعلامی رو
نه الان کلام در قیاس و استحسان نیست، اون در جلسه قبل بود که آیا قیاس و استحسان میتوند از مرجعات بشه، یعنی مخالفت با قیاس میتوند یا نه، که قبلا گذشت. الان کلام در مخالفت اخبار عامه هست. اخبار یعنی اونی که نفس کلام رسول خدا رو نقل کردن، این و فتاواشون، فتاوا، فتوا، بله، نه خود نفس قیاس. توجیه دومی که ایشون برای تنجیه مخالفت عامه کرده این است که اساساً این مخالفت عامه طریق است به واقع، امارت بر حکم واقعی. این یعنی حضرات میخوام بفرما بابا یکی از امارات به حکم واقعی چی هست؟ آقا مخالفت عامه. چرا؟ به خاطر ظهور همون تعلیل و این رشد فی خلافه، یعنی حق در مخالفت عامه، یعنی مخالفت عامه اماره و چیه؟ حقه. یعنی مخالفت عامه طریق به چیه است؟ حقه. کی میتواند حق در مخالفت عامه باشد؟ اون زمانی که مخالفت عامه طریق باشد به سوی برای کاشف باشد از چی؟ آقا حق. اینطور دیگه ایشون این رو رد میکنه، میگه چگونه ممکن است ما مخالفت عامه رو کاشف قرار بدیم با توجه به اینکه مخالفت زیاد بینشون هست؟ یعنی خودشون یک فتوا که ندارن، متعددن، ائمه اربعه و سته و غیره هر کدوم فتوایی دارن و اینا غالبا در احکام با هم دیگه اختلاف دارن. مگه میشه که کاشف یه چیز مبهم غیر معلوم که غیر قابل تحقق باشه؟ کاشف باشد باید یه امر واضحی باشد، یک چیزی باشد، امارهی باشد، یه ظنی باشد. ما اساسا نمیتونیم اصلا آراء عامه رو به عنوان، یعنی حکمی رو به عنوان رأی عامه داشته باشیم تا اینکه مخالفت با این حکم عامه کاشف باشد. مخالفت با حکم عامه اون زمانی معین میشه که خود حکم عامه معین باشد. وقتی که حکم آدمان یا معین نیست و هم اختلاف دارن، مخالفت عامه هم هنگه قابل احراز نیست، چون اگه با یک طایفه موافقت بکنید مخالفت بکنید با طایفه دیگرشون چی میشه؟ آقا موافق میشید دیگه، چون اینا قابل اختلاف دارن با هم. بس با یک طایفه اگر شما در حقیقت یه خبری با طایفه از اینا مخالف باشه، با طایفه دیگری از اینا چی هست؟ آقا موافقه. بس نمیتوند کاشف باشد، چون کاشف باید قابل تحقق باشد، قابل تعیین باشد، قابل تحقق باشد. این اصلا قابل تحقق اینجا نیست. بعد خود جواب داده، جواب داده این که نه، ما میتونیم حمل بکنیم این کلام امام علیه السلام رو به غالب. امام هم میدونست که اینا اختلاف دارن، مطلب واضح بوده، بر کسی پوشیده نیست، روشنه. با توجه به این مقصود امام رو باید تبیین بکنیم که این اشکالی که شده پیش چی آقا نیاد، و اون تبیین صحیح چی است؟ آقا بگیم فتوای غالب اونها، اکثر اونها همین ملاک هست و درست هم هست. این اشکال جواب داده میشه. بعضی که اکثر باشه و تا مادام که اکثر نشه دیگه نمیشه. خب در اونجایی که اگر چنانچه یکی با بعضی از اونا، بعضی از فتاوای اونا مثلا سازگاره و دیگری با همه اونها مخالفه، این یک خیال میشه، وقوع خارجی نداره اصلا. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این دو تا متناقضن یا متضادن. اگر یکی با همه اینا مخالف باشد، طبعا اون دیگری هم با همه چی میشه؟ موافق میشه. این قابل تصویر نیست. اگر بگه یکی ساکت است کلا از اینا، یکی دیگه با بعضیشون موافقه، خب کلام این است که اگر با بعضیشون موافق شد، با بعضی دیگه چی میشه؟ مخالف میشه. پس مخالفت عامه اینجا نشد، چون نصفش مخالفه نصفش موافق میشه دیگه. پس باید اینجا اکثریت باشه. این همیشه لا مناط الا که بگیم که این اکثریت ملاک هست، که همینجا که ایشون گفتن درست گفتن. ولی خب البته این که بگیم که غالبا ما با اینا اختلاف داریم، اکثر در احکام جزئی اختلاف داریم، این جای شک نیست. بله، اما اینطور هم نیست که ما در همه احکام اختلاف داشته باشیم. در بسیاری از احکام با هم مشترکی، در بسیاری از احکام. فلذا چون در بسیاری از احکام با هم مشترک هستیم، مقصود از این مخالفت اکثر در غیر اون موارد اشتراک میشد که علایالن احکام جزئیه. یعنی حالا بله، توجیه سوم این است که حسن مخالفته، یعنی حضرت میخوان مخالفت فی نفس حسنه، چون اینا دیدیم که عقیده شما. بله بله، گفتیم این روایات هم که متضمن این است که فإن الرشد فی خلافه، کل اینا ضعیف السند، تمام اینا. بله بله، حالا این در اینجا بله که ضعف سندی از کردیم دارد، خب این اخبار ضعیفه از کردیم. بله بله، حالا این در کجا یه متعرض شدیم ما؟ درسته، فعین نوشن مرتب کلینی. بله بله درسته. بله، حالا اون که در مقبول هست چی هست اینجا؟
در مقبول
گفتیم و ایدن یدل علی ذلک خبر ابی ابن اثبات، این هم دلالت دارد، این هم ضعیفه. باز فقط این نگفتیم، گفتیم مرفوع ابی اسحاق ارجائی، این هم دلالت دارد، این هم دارد که بله، این هم گفتیم دلالت داره.
لحظ روش مفهوم که حالا تعبیر اون لحظ روش فقط در اونجا
اومده، اونا به یک نحوی دلالت دارد. حالا اون در مقبوله چی اومده؟ تافی رشاد داره؟ چی عبارتش؟
سوال خوبه که وقتی که
مرد میشه بخونی؟
بله،
خب
علف و خوش نامن کتاب و سنن و مدد و احلی خبره این باطمان مانمه و داخل مانمه لامود ایل خبره این اوفر و قال علیه السلام و خالف مانمه تفیر رشاد.
بله، این مقبوله تفیر رشاد دارد از ضعف سند، دیگه اشکال از این جهت منتفی هست. منتهای مراتب اون توجیهی که شیخ انصاری گفتن که رأی اکثر میشد، مقصود این اماریت اماره همون اکثر هست. حالا علایان آیا ما این رو میتونیم بپذیریم که اون اماره باشد؟ این رو عرض کردیم نه. چرا؟ به خاطر اینکه فرض این روایات در جایش که دو تا خبر هستن، یکی مخالف یکی موافق. خب در حقیقت حضرت میخواد بیان فرماد که در جایی که دو تا خبر متعارض شدن، یکی موافق یکی مخالف، از این حیث رشاد و رشد در خبر مخالف هست که این یک اماره است که اون خبر موافق اونها به خاطر تقیه بیان شده. برای بیان حکم واقعی حضرت اون رو بیان نکرده و سرش همین است که در اینجا خبر مخالف عامه هم وجود دارد. این که مخالف عامه وجود دارد، این بیان میکند که این مخالف عامه که تقیه درش نیست، این فقط جهت بیان حکم واقعی صادر شده. چون وقتی که مخالف عامه شد، هیچ وجهی برای تقیه درش دیگه نیست. خب روشنه. خب وقتی که این برای تقیه نبود، طبعا اونه که موافق اونهاست برای تقیه صادر میشه. نمیشه دونو عکس کرد. به خاطر همین متعین میشه این نه اون. چرا؟ چون این داعی تقیه درش نیست، چون مخالف عامه هست. چیزی که مخالف عامه هست دیگه داعی تقیه درش وجود نداره، نمیشه تصور کرد. پس این که حضرت فرمود خذ ما خالف العامه فإن الرشاد فی خلافهم یا فإن الرشد فی خلافهم، این به این جهت هست که برای بیان حکم واقعی مخالف عامه صادر شده از حضرات، چون اصلا داعی و تقیه اینجا معقول نیست، مخالفت عامه هست داره. لکن اون موافق عامه چی؟ اون برای داعی تقیه هست. چون این که با توجه به این که دو تا خبر متضاد هستن، یکی درش احتمال تقیه نیست چون مخالفت عامه داره، دیگری که موافق عامه هست، اون احتمال تقیه متعین میشه در اون موافق. پس دلیل بر اماریت این خبر مخالف و اینکه رشد در این خبر مخالف باشد، نه از این باب است که فی نفسه مخالفت عامه اماره بر به اصطلاح حکم واقعی هست. اگر این باشد فرق بین مورد تعارض و غیر تعارض ندارد. اگر این باشد در بسیاری از احکام که ما با هم مشترک هستیم، در اونجا هم باید بگیم که مخالفت عامه اماره بر واقع هست، در حالی که اونجا موافقت عامه رو می‌دونیم مطابق واقع هست. نمیتونه فی نفسه مخالفت واقع اماره بر واقع باشد. اینجا چون یکی مخالف با عامه هست یکی موافقه، وقتی که مقایسه بکنیم در یکی داعی تقیه محتمل هست که موافق باشد، در دیگری داعی تقیه محتمل چی آقا؟ نیست، چون مخالفه. از این جهت است که چون داعی تقیه درش محتمل نیست برای بیان حکم واقعی صادر شده است، از این جهت این میشد رشد درش میشد، حق درش میشد، نه بی نفته عماله باشد. این احتمال احتمال وجیهیست، توجیه درستیست و صحیحیست. بعد این تعدیل رشد فی خلافهم رو در نصوص وارد شده، درسته، در مقبول در ذهنش اومده، منتها تحلیل این تعدیل به چهار وجه که شده، این وجه اخیر مناسب مقام تعارض بین دو تا روایتی است که با هم تعارض کامل دارن، یکی موافق عامه دیگری مخالف عامه. اما کلام میشه در رابطه هم به طبیعیه که ضابط حمله به طبیعه اساساً آیا چیست؟ حتما باید این خبر موافق عامه باشه تو حمله به طبیعه بکنیم، یا نه اصلا موافقت عامه در طبیعه شرط نیست حمله به طبیعه. این یک مطلبه. خب ثمر این حرف کجا ظاهر میشه؟ این است که ما اخباری داشته باشیم، مثلا متخالف، اخبار متخالف، که هیچ کدوم از اینها موافق عامه نباشن. حالا چطور میتونیم فرض بکنیم؟ مثلا فرض کنیم که آرای عامه با هم به گونه ای مخالف هست که اکثریتی برای اونها قابل احراز چی آقا؟ نیست. این غالب اینه، یعنی اونه که میتونیم فرض بکنیم در اینجا که چند خبر متخالف ما داشته باشیم در جانب اهل بیت علیهم السلام رسیده باشد که موافقت عامه یا مخالفت عامه را هیچ کدوم نداشته باشن. فرض واقعیش این است که اونا خودشون رأی اکثریتی چی آقا؟ ندارن در این مسئله. وقتی که نداشته باشن، نه موافق عامه اینجا قابل تحصیل هست و نه مخالف عامه. نتیجه چی میشد؟ نتیجه میشد که ما نمیتونیم بگیم یکی از این اخبار متخالف موافق عامه است دیگری مخالف. آیا اینجا میتونیم حمله به طبیعه بکنیم؟ کلام صاحب حدایق است که میتونیم. دلیلش هم این است که به خاطر اینکه ائمه علیهم السلام اون دایی که اونها طبیعه میکردن منحصر نبود در طبیعه، در گفتن خلاف واقع یعنی مخالفت عامه. طبیعه رو فقط در جای نمی‌کردن که با موافقت عامه باشه، یعنی عامه فتوای داشته باشه اینو موافقت با او بکنن، اکثریت داشته باشن موافقت با او بکنن. این نیست، فقط این نیست. یکی از اون دوایای طبیعی همینه که بخوان از گزند اهل عامه مثلا از آسیب اونها در حفظ بمونند، یا برای حفظ مذهب که دچار آسیب نشد، یا برای حفظ اعراض. در این گونه در نفوس حقن دمان شیعه، خب البته اخباری از اینا صادر می شد که موافق عامه بود، موافق اونها صادر می شد برای این آثاری که ذکر شد. اما گاهی به یک حکمت و علت دیگری تغییر نظر را صادر می شد. اون چیه؟ اون این است که نفس این مخالفتی که بین اصحاب ائمه هست، خود این مخالفتی که هست اونها رو منصرف می کند از ایزاء ائمه و اصحابش. میگه اینا خودشون و هم اختلاف بینشون هست، حرفشون هم معلوم نیست چی هست و حساس نمیشن، چون در این فرد که انه نفوذی برای فتاوای ائمه نمیبینن، چون فرد این است که اینا با هم دیگه اختلاف دارد دیگه. اونجای اونها تحریک میشدن که میدیدن فتوای امام ما ائمه اهل بیت نفوذ پیدا کرده در بین اصحاب، در بین بسیاری از مسلمین، بدونه ای که در مقابل او مخالفتی نباشه. اما اگر چنانچه اینم یکی از آرا باشد، هیچ برتری نسبت به بقیه نداشته باشد، طرفدار بیشتری نداشته باشد، بین خودشون اختلاف باشه، خب اینجا دیگه بچی برای این نیست که اونا اذیت بکنن. لذا دایی و تقیه هست، یعنی پس برابر خود نفس ایجاد اختلاف بین اخبار خودش یک عامل بازدارنده میشد از ایزا اینها، خودش وجه وجیهی میشد برای چی؟ آقا تقیه. تقیه برای چیه؟ برای مسئولیت به حفظ از ایزا اینها. خب فرض است که خود این اختلاف بین اخبار ما، حالا بلا اینکه هیچ کدوم موافق اینها نباشد یا مخالف اینها نباشد، خود نفس این اختلاف عامل بازدارنده هست، فلذا میتوند که خود این اختلاف اخبار ما با قطع نظر از موافقت یا مخالفت عامه بازم حمله به طبیعه چی آقا بشه. این کلام ایشون هست.
اهل عامه میگن که خودشون توی اخبار خودشون با هم دیگه اختلاف دارن، همین سر بازدارنده میشن دیگه.
بله
به چیزی سر بازدارنده دیگه همه که وقتی ما خودمون هم اختلاف داریم، ولی هر دوتاش هم مخالف با اهل عامه بازدارنده میشه، به چه
نه اگر چنانچه هیچ کدوم موافق اینا نباشه فرزن، حالا بلا این که مخالف هم باشه، چون
ما با می فهمن که به شیعه هم دیگه همون ایزا می کنند هنیره تبدیم که این اخوان اونها رو می گفتنن که اونا کنان را فکر
همین که اجتماع بین اصحاب ائمه نباشه، خود نفس تفرق و اختلاف اینها رو کنده منصرف می کنه. فلذا ایشون استشهاد کرده به بعضی از اخبار مثل این روایتی که مثلا اینجور اومده، لو اجتمعتم، عبارتش اینه دیگه، لو اجتمعتم على امر واحد لا صدقكم الناس علينا ولكان اقل لبقائنا وبقائكم، اگر شما همه اتفاق کلمه بکنید بر عمل به فتوای ما، یعنی به نقل اخبار ما، همه یه جور خبر از ما نقل بکنید در یک حکمی، در یک مسئله ای، اونا احساس میکنن که ائمه تقویت شدن، طرفدارشون مجتمع شدن، احساس قدرت و احساس به اصطلاح پشتیبانی اصحاب از ائمه که بکنن تحریک میشن. اما اگه ببینن خود اصحاب مختلف از اینا نقل میکنن، اینا دیگه اون به قول معروف که حساسیتشون کم میشه. در صدقكم الناس علینا، یعنی مردم شما رو تصدیق میکنن، به این معنی تصدیق میکنن که از آن به این میکنن که شما هم با هم متفق شدین، مجتمع شدین، هم رأی شدین، یک رأی شدین در عمل به رأی ائمه، با هم یک صدا شدین در عمل به رأی ائمه و نقل اخبار اینها، و این حساسیت اینها رو تحریک میکند و موجب میشد که اینا به ما آسیب برسونن، اقل لبقائنا و بقائكم، و شما هم به آسیب برسونن. یا در اون روایت دارد که انا خالفت بینهم، راوی سوال میکنه که چطوره که اصحاب شما از شما مختلف نقل میکنن، حضرت من اختلاف بینشون انداختم. خب وجهش چیه؟ وجهش این است که نفس مخالفت بین اصحاب ما حفظ میکند اینها رو از آسیب اهل عامه، یا در این که دارد که ولو اجتمعتم على امر واحد لأخذ برقابكم، اگر شما بر یک امر اجتماع بکنید، مثلا در یک حکم مهمی همه یک خبر از ما نقل بکنید و اون رو عمل بکنید، شما رو مجتمع ببینند در نقل خبر از ما با هم اختلاف نداشته باشید در نقل خبر، لأخذ برقابكم، اون وقت جان شما در خطر میفته. به این نصوصشون استشار کرده که نفس خود مخالفت بین اخبار اهل بیت، این خودش میتوند یک وجه وجیهی باشد برای حمل این اخبار متخالف و چی آقا؟ تقیه. حالا که این شد، چگونه حق رو در این وسط بفهمیم؟ البته میشد ما مرجحات دیگری بین این چند دست اخبار متخالف یا دو دست اخبار متخالف که هیچ کدوم از این دو دسته یا چند دسته موافق یا مخالف عامه نیستن، در این فرق میتونیم برای اینها مرجعات دیگری داشته باشیم، مثل موافقت کتاب، مثل موافقت سنه، توجه فرمودیم. اون وقت اون که موافق کتاب نیست رو باید هم بکنیم بر چی آقا؟ طبیعیه. کلامی هست که اونی که موافق کتاب نیست رو میتونیم هم رو باید طبیعیه بکنیم با اینکه اون خودش موافق عامه نیست؟ ایشون میده بده میشه استفاد فرمونی؟ ها اینجا مرجعه داریم موافقت کتابه، اما اونی که مخالف کتابه هم بر چی میکنیم آقا؟ طبیعیه. بس مثل صاحب عدائل در جایی که دو دست از اخبار یا چند دست اخبار متخالف باشن، تعارضشون مستقر باشه، یکی موافق کتاب باشد و دیگری کتاب ازش ساکت باشد، مثلا اتفاق فرمودید ساکت باشد، ایشون میگه اینجا حالا با تقییم میتونیم بکنیم، ولا اینکه هیچ کدوم آره ولا اینکه هیچ کدوم این دو موافق آمن چی آقا نباشند، میتونیم حالا با تقییم بکنیم اون یکی رو. چرا؟ چون نفس این مخالفت بین اخبار ما خودش وجه برای حمله بر چی هست آقا؟ تقییه. طبعا درسته که وجه بر حمله بر تقییه هست، اما هر دوی که حمله بر تقییه نمی کنیم که، چون مرجع داریم، یکی می داریم حکم واقعی است، نتیجه تر کنیم که مرجع نداره که حمله بر چی میکنیم آقا؟ تقییه میکنیم. ولی دیگران میگن نه، این حرف وحید بهبانی مخالفه، میگه در اینجا حمله بر تقییه نمیشه. حالا چرا؟ به وجودی که بیشون اشکال میکنن میاد انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.